خوش آمدید به برنامه تراکنش از شبکه رادیویی اقتصاد. من بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهر مهرابی و صدا بردار خانم سودیفی تا حدود 25 دقیقه پیش رو با شما همراهیم. در این برنامه از برنامه‌های تراکنش این موضوع برای شما انتخاب شده: بررسی سیاست‌های ارزی کشور و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی. و امیدوارم که بتونیم این محورها رو پی بگیریم. مزایا و معایب ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور و روند تولید، تأثیر ارز 4200 تومانی در افزایش قاچاق کالا، ارز ترجیحی، کاهش التهابات بازار یا افزایش زمینه رانت و فساد. ارز ترجیحی یا ارز دولتی، اونطور که از اسمش پیداست، قیمتش این قیمت نیست، اما ترجیح داده شده به مصلحت که با این قیمت کالاهای وارد کشور بشه. عنوان ترجیحی یعنی علارغم این که سخت هست، اما باید ترجیح بدیم که این اتفاق، یعنی وارد کردن کالا با این قیمت رو شاهد باشیم. در سال 97 و 98 اختصاص 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی رو شاهد بودیم. به سال 98 و 99 که رسیدیم این رقم کاهش پیدا کرد به 9000 میلیارد دلار و سال 99 1400 از روی بعضی از کالاهای اساسی همچون برنج این ارز ترجیحی برداشته شد. همراه هستیم با مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای علی فروزنده، مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس. جناب آقای فروزنده، به شما عرض سلام و درود دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شما از همراهان و همکاران بسیار خوبمون در فضای خبرگزاری ها هستین و همیشه دوستانمون در خبرگزاری جزو افرادی بودند که بیشترین همکاری رو با رسانه ملی، خاصه رادیو و رادیو اقتصاد داشتن. از آتالی به عنوان مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس میخوام از زبان خودتون بشنوم که یک نگاهی داشته باشین، یه توضیح کلی بر روی سیاست‌های ارزی کشور و بحث اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داشته باشین. من یک مقدمه رو گفتم، سال 97 به 98، 98 به 99 و سال اخیر سال 99 رو که از روی بعضی از کالاهای اساسی همچون برنج این ارز ترجیحی برداشته شد. حالا از زبان شما میشنویم.
بله، چشم. بسم الله. عرض بزرگ شما که نکته من بحث رو از یک نقطه شروع بکنم که معمولا برای مردم مورد سوال هست خیلی و این رو من زیاد هم میشنوم. این رو توضیح بدم که ما زیاد میشنویم که میگن که خب دولت داره کسری بودجهش رو با افزایش نرخ ارز جبران میکنه.
بله.
و مواردی از این دست، شما این رو حتما زیاد شنیدید. واقعیت اینه که زمانی که ما درآمدهای نفتی بالا داشتیم، افزایش نرخ ارز میتونست به بودجه دولت کمک بکنه، گرچه از اون طرف هزینه های دولت رو هم بالا میبرد، چون دولت خودش هم بخشی از هزینه‌هاش هزینه ارزی هست. علاوه بر این که افزایش نرخ ارز خب بالاخره باعث تورم میشه و از اون طریق هم هزینه‌های کلی دولت و مردم رو بالا میبره. یعنی فکر نکنیم که تورم فقط هزینه مردم رو بالا میبره، تورم هزینه‌های
بله.
دولت رو هم همراه
خود دولت رو هم چاقتر میکنه. بله،
بله، همینطوره. در شرط فعلی که ما درآمدهای ارزمون بسیار پایین هست، به این نکته باید دقت بکنیم که این ارز 4200 که الان داریم اختصاص میدیم به کالاها، حالا این که اون تصمیمی که گرفته شد در مورد ارز 4200 که به همه کالاها اختصاص داده بشه چقدر تصمیم غلطی بود و چقدر تجربه کردن موضوعی بود که همون مثلا 4-5 سال پیش از اون هم توی کشور تجربه شده بود و البته خب اون زمان سال 90-91 خیلی سریعتر تصمیم گیران متوجه شدن و شاهد این بودیم که بالاخره به سرعت متوجه اشتباه بودن تصمیمات شدن و این تصمیم رو اصلاح کردن. سال 97 که این تصمیم گرفته شد خیلی طول کشید تا تصمیم گیران متوجه بشن که به همه کالاها نباید همچین ارزی بدن.
بله.
اما در شرایط فعلی که صادرات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده، ما داریم ارز 4200 میدیم در حالی که ارزی دولت در اختیار نداره از محل صادرات نفت برای دادن به کالاهای اساسی. پس چی کار داره میکنه؟ این نکته خیلی مهمی هست.
بله.
در حال حاضر دولت با توجه به اینکه حدود 700 میلیون دلار داره درآمد داشته توی سال جاری از محل نفت و صادرات نفت و نزدیک 4 میلیارد دلار ارز داده برای کالاهای اساسی. دقت کنید 700 میلیون دلار درآمد داشته، 4 میلیارد دلار ارز داده. ما به تفاوت اینو از کجا داده؟ واقعیت اینه که دولت چون خودش ارز نداشته، ارز را از بازار نیما خریداری کرده به قیمت بالاتر و اون رو به قیمت 4200 در اختیار وارد کننده ها
در اختیار گذاشت.
فاصله این دوتا چقدره؟ حداقل در حال حاضر با قیمت‌های فعلی حداقل 20000 تومان به ازای هر یک دلار. یعنی به ازای هر یک دلار دولت 20000 تومان ضرر میکنه. حالا این 20000 تومان رو از کجا تامین میکنه دولتی که با کسر بودجه خیلی شدید مواجهه؟ به ازای هر دلارش. عددها رو تو هم ضرب کنید، عددی بسیار بزرگی میشه. یعنی حدود 3 میلیارد دلار رو باید در 20000 تومان ضرب بکنید ببینید چه عددی میشه. عددی که دولت داره اختصاص میده، یعنی پول خرج میکنه برای اینکه دلار بخره از بازار نیما و به ارز 4200 اختصاص بده.
خب صحبتتون آقای فروزانه به جای خوبی رسید. این وسط بله برای شنونده‌ها بگم که اگر ارز نیمایی رو حدود در این روزی که با آقای فروزنده صحبت میکنیم 24 خورده 25 بگیریم و 4200 یه اختلاف حدوداً 20000 تومانی ایجاد بشه، این وسط این اختلاف یه رانتی رو ایجاد میکنه که معلوم نیست به جیب کی میره، به حلقه آخر شهروند مصرف کننده میرسه. صحبت شما رو میخوام اینطور بهش جهت بدم که اصلا آیا هنوز الزامی میبینید که کالاهایی با ارز 4200 تومانی وارد بشه یا نه، به چه دلیل؟
من اگر اجازه بدین این صحبت رو تکمیل بکنم، پاسخ شما توی تکمیل این صحبت بنده هست. عرض میکنم که دلاری 20000 تومان شما فرمودید نحوه محاسبه‌اش رو دقیقاً همینطوره.
بله بله.
دولت داره پول اختصاص میده. این سوال رو مطرح کردم، این پول از کجا میاره؟ دولت کسری بودجه داره و منابع درآمدیش بسیار کاهش پیدا کرده. حالا کاری ندارم به اینکه به شدت دولت توی ریافتن منابع درآمدی جدید توی جبران کسری بودجهش غیر فعال، کند و غیر کارآمد عمل کرده. منتها بالاخره در شرایط فعلی داره این کارو میکنه. واقعیت اینه که تمام این پولی که دولت داره خرج میکنه ارز بخره و به اون 4200 تحویل بده، همش چاپ پول جدید هست. یعنی خلق پول جدید بانک مرکزی
بدون پشتوانه
خلق پول جدید بانک مرکزی که بانک مرکزی پول خرج میکنه، ارز 4200 میخره، ارز ببخشید نیمایی میخره و 4200 تحویل وارد کننده میده. پول بدون پشتوانه یا بهش میگیم افزایش پای پولی باعث چه اتفاقی میشه؟ واضح ترین اتفاقش اینه که نقدینگی رو به شدت رشد میده و به شدت روی تورم تأثیر میگذاره. یعنی ما به ازای هر ریالی که یا هر دلاری که ارز 4200 داریم پرداخت میکنیم، داریم تورم جدید به کل جامعه تحمیل میکنیم. اما آیا واقعا این ارز 4200 به همین قیمت ها به دست مردم میرسه یا نه؟ خب تقریبا میدونیم که بخشی میرسه بخشی نمیرسه و واقعیت اینه که دولت چون توی بخش توزیع این ماجرا هیچ نوع نظارت و هیچ نوع فرایند کنترلی یا ایجاد سیستم توزیع سیستماتیک زیر دست دولت، یه چیزی مثل کوپرنیکوس ما دهه 60 داشتیم، یعنی سیستم توزیع به طور کامل کامل در اختیار دولت بود.
بله.
نداره، بخش مهمی از این اصلا به قیمت‌های عجیب غریب دست مردم میرسه. کما اینکه ما الان به یکی از مهمترین بخشی که داریم ارز 420 بهش میدیم نهادهای دامی هست، خوراک مرغ و خوراک گاو و گوسفند و اینها
و اون چیزی که امسال شاهدش هست تو نهادها.
خب الان یکی از مشکلات افزایش قیمت مرغ توی کشور تقریبا همه دیگه اینو شنیدن، افزایش قیمت کنجاله است.
بله.
کنجاله خب داره ارز 420 میگیره، چرا قیمتش داره افزایش پیدا میکنه؟ در هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. واضحه که تا وقتی که دولتی همچین نظام توزیع متمرکزی رو در اختیار خودش باشه نداشته باشه، نمیتونه از این که این به قول معروف یارانه بزرگی که داره میده به دست مردم برسه نمیتونه اطمینان داشته باشه و عملا در بخشای زیادی اتفاق نمیفته. یه نکته دیگر هم من عرض کنم، ببینید ما بخشی از این محصولات، بخشی از این کالاهایی که دارن ارز 420 میگیرن، بخش مهمی از اینها رو قابل کشت یا قابل تولید در داخل کشور هستن. ببینید ما هر سالی که قیمت خرید تضمینی گندم عدد متناسبی بوده شما به شکل واضح دیدید که ما وارد خودکفایی شدیم، یعنی اصلا نیاز به واردات گندم نداشتیم، کشاورزا براشون میصرفیده که گندم تولید بکنند. منتها امروز روز ما توی این لیست کالایی که ارز 420 گرفتن شما دارید گندم رو هم میبینید، یعنی دولت پول چاپ کرده داده به وارد کننده که گندم بیاره ولی همون پول رو خرج خرید تضمینی گندم نکرده. خب این راه خیلی ساده اینه که قیمت خرید تضمینی گندم رو معقول بکنیم و اجازه بدیم کشاورز خودمون بکاره، نه تورمی به جامعه تحمیل بکنیم از محل پای پولی که برای ارز 420 داریم تولید میکنیم، همین که کشاورزمون اقتصادش تقویت بشه، اقتصاد کشاورز تقویت بشه به طور متناسب اقتصاد بخش مرتبط با او هم تقویت میشه. همین موضوع در مورد کنجاله سویا، یعنی در واقع خود سویا، گیاه سویا، ذرت و امثال اینها هم برقراره. ما بخش مهمی از وارداتمون اینها هستن. خب اگر ما به اینها خرید تضمینی بدیم همین پولی رو که داریم به راحتی میتونیم تبدیلش کنیم به کشت داخل این محصولات. ما الان توی بخش کشاورزی خیلی محصولاتی رو داریم میکاریم که یا از بین میرن یا به اندازه کافی میگن مورد نیاز کشور نیستن یا نیاز ضروری کشور نیستن. خب جای اینها در خیلی موارد میشه محصولاتی کاشت که نیاز ضروری کشورن و در این حال ما از اون طرف بابت وارد کردن اونها هم تورم به مردم تحمیل نکنیم.
بسیار خوب، اجازه میخوام فاصله ای رو داشته باشیم برای ادامه برنامه تراکنش امروز با موضوع بررسی سیاست های ارزی کشور و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی. پیشخوان.
به نام خدا. سلام. کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، نویسنده شهید آیت الله سید محمد بهشتی، انتشارات بقعه، تعداد صفحه 255، تاریخ نشر 1386. این کتاب بخشی از تطبعات فکری شهید دکتر بهشتی در زمینه مسائل و ساختارهای اقتصادی است که شامل دو بخش است. بخش اول این کتاب که از آثار قلمی شهید است، مقاله است در مورد بانکداری و مسائل مالی اسلام که نشان دهنده روشنبینی و نگاه جامع ایشان به مسائل اجتماعی و اقتصادی است. بخش دوم این کتاب که بیشتر این کتاب را در بر می‌گیرد، در واقع بحث‌های تفسیری شهید بهشتی در مورد آیات ربا در سوره بقره است. این بحث ها در 11 جلسه در اواخر سال 1352 و اوایل سال 1353 در جلسات مکتب قرآن ایراد شده است. در این جلسات بحث هایی در مورد ماهیت ربا و بیع، معاملات شرعی، پول و ماهیت آن و بانکداری مطرح شده است. در 4 جلسه پایانی کتاب به پرسش و پاسخ در مورد مسائلی همچون قرعه‌کشی بانک، سود بانک، صندوق قرض الحسنه، فروش وام، صرافی و معاملات ارزی و غیره پرداخته شده است. این بود بخش معرفی کتاب این هفته برنامه.
از رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش همراه باشید. دغدغه‌هایی از جنس پول و بانک رو در برنامه تراکنش بررسی می‌کنیم. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 برنامه تراکنش. برنامه امروز با موضوع بررسی سیاست‌های ارزی کشور و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تقدیمتون میشه. آقای فروزانی، یه بار دیگه سوالمو مطرح میکنم، پاسخ شما رو داشته باشیم. آیا هنوز معتقد هستیم باید کالاهایی با ارز 4200 تومانی وارد بشه یا نه؟ اگر این 4200 تومانی تغییر بکنه به قیمت ارز نیمایی وارد بشه. دلیلتون رو هم بفرمایید. بله بله و خیر.
من فکر میکنم در بخشی از کالاها ما احتمالاً همچنان ناگزیر به دادن ارز 4200 خواهیم بود، به اون شرطی که عرض کردم که دولت رأساً توزیع رو در اختیار بگیره. در بخشی از کالاها هم خیر، اصلا نیازی به این نخواهد بود.
یعنی یه بازنگری به لیستش داشته باشیم، مثل امسال که سال 99 که برنج حذف شد از روی کالاهای اساسی.
و در این حال سیاست‌های جایگزین باید داشته
بله
باشیم.
بله. یعنی لیست اصلاح شما... بشه.
بله، نمیشه هم شما ارز 4200 گندم رو حذف کنید، قیمت خرید تضمینی گندم رو افزایش ندید. این طور همزمان
هر دو نمیشه با هم دیگه، متوجه.
یعنی نیاز به سیاست‌های مکمل و جایگزین داره. اینکه ما فقط تأکید کنیم که ارز 4200 حذف بشه مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما همزمان با این سیاست جایگزین باید داشته باشیم که اون خلایی که ممکنه ایجاد بکنه رو پر بکنه و اجازه ندیم که اصرار به اجرای یک سیاست یا اصرار به اجرا نکردن یک سیاست به تنهایی مشکلاتی که توی اون حوزه وجود داره رو حل میکنه.
حل بکنه. آقای فروزنده، حضرت علی به عنوان مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس پاسخگو باشید این بار. نظر اقتصادیتون رو میخوام بدونم، نه نظر شخصیتون. آیا اختصاص ارز ترجیحی با اون اهداف و سیاستهایی که در ابتدای شکل گیریش مد نظر بود توی این سالها به نظرتون به هدف نشسته یا خیر؟
بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، بخشی از این به هدف نشسته و بخشی هم نه. ما مثلا الان ارز 4200 داریم اختصاص میدیم بعضا به واردات تجهیزات پزشکی و دارو. دارو خب قابل درکه، هم مواد اولیه دارو نیاز داریم وارد بکنیم، برای بعضی داروهایی که داخل داریم میسازیم، بعضی از داروها رو اصلا داخل نمیسازیم، گرچه بخش مهمی از داروها خدا رو شکر داخل ساخته میشه. ولی خب بخشی از این تجهیزات پزشکی اونطور که من شنیدم، این رو اطلاع دقیق ندارم، تجهیزات غیر ضروره، ولی چون اسمش تجهیزات پزشکیه به راحتی
ارز 4200 تخصیص پیدا میکنه
و میشه به اینها نداد. ولی دارو و امثال اینها خب بالاخره همچنان نیاز هست که ما با قیمتهای مناسب و البته با نظام توزیع مناسب در اختیار مردم بذاریم. وگرنه شما اگر ارز 4200 دادید به دارو یا به گندم و اینها رو وارد کردید با قیمت ارزون، خیلی میصرفه برای افراد سودجو که قبل از اینکه این وارد بازار مصرف داخل بشه از همون طرف اینها رو صادر بکنن، از کشور خارج بکنن و یک سود هنگفتی از خارج کردن اینها به جیب بزنن. یعنی همون فاصله از 4200 تا نیما رو مستقیم ما میدیم به این کسایی که مثلا این کالاهایی که با این ارز وارد شده رو از کشور خارج میکنن.
حالا مورد دیگه، حلقه آخر مصرف کننده هست. این که یارانه این کالاها در صورتی که حذف بشه، یارانش به دست خود مصرف کننده برسه، سوبسید بدیم در مقابل این کالاها، با این شیوه با این سبک موافق هستین؟
ببینید، من فکر میکنم که یا الان یارانه های نقدی شاید دیگه خیلی کارساز نباشه. بد نیست فکر بکنیم به این موضوع. بخش از این کالاها رو ما به صورت کالایی در اختیار مردم قرار بدیم، نه به صورت نقدی.
همون روال کوپن منظورتونه؟
روالای پیشرفته تر کوپن، بله. و این تصورم که کوپن حالا خیلی زمانش گذشته و فلان و این حرفا،
سه دهه گذشته.
الان خیلی کشورهای پیشرفته دنیا دارن از این موضوع استفاده میکنن، توی مثلا خود آمریکا.
پس حمایتی مد نظرتون؟
کوپن خیلی متداوله و خیلی داده میشه. ما حالا ما میتونیم کوپن رو به قول معروف کالای اساسی به خصوص توی غذای مردم مثل حالا برنج و روغن و چیزایی از این دست به مردم بدیم، ولی به صورت کالا تحویلشون بدیم.
دسته حمایتی باشه، شاید ماهانه 40 روز یک بار در اختیار اقشار مختلف قرار بگیره. این تو منظورتونه؟ بله. دسته حمایتی، نه کوپن شاید. حالا شاید 3 دهه از عمرش گذشته.
کاری قبلا طراحی شده بود، کارت‌های خرید که شما توی فروشگاه زنجیره‌ای شما از اون کارت خرید استفاده می‌کردید، با قیمت کمتری می‌تونستید اون کالا رو بخرید، با قیمت یارانه‌ای می‌تونستید اون کالا رو بخرید. اینم یه راه به نظر من منطقیه. کالای خاصی رو فقط میشه باهاش خرید، یعنی مثلا کالای اساسی رو میشه فقط باهاش خرید. بله. اگر بله. کالای دیگه‌ای مثلا بارکد کالای دیگه‌ای ثبت بشه، با قیمت یارانه‌ای نمیتونن بخرن. اینا ایده‌هایی که اجرا کردنش هم خیلی پیچیده نیست، فقط یه مقدار همت نیاز داره
و شاید با الگو برداری از کشورهای دیگه که با این معضل روبرو بودن تو مقاطع خاصی، بتونیم بهترین راه رو برای شهروندمون، برای مصرف کنندمون در بله نظر اصلا. بگیریم. سوال پایانی، پیش بینیتون با این وضعیت ارز ترجیحی، ارز دولتی 4200 تومانی، اگر همین سیاست بخواد کماکان ادامه داشته باشه، پیش بینیتون آینده رو چطور میبینید؟
ببینید، شیوه تامین ارز 4200 با اون عددی که عرض کردم، ببینید 3 میلیارد دلار رو شما توی 20000 تومان ضرب کنید، ببینید چه عددی میشه. این همش پای پولیه. الان ضریب فزاینده اقتصاد ما 7.9 هست، یعنی در تاریخ بی‌نظیره.
بله.
این پای پولی رو دارید، باید 7.9 ضرب کنید، به دست میاد که چقدر این نقدینگی اضافه خواهد کرد. این نقدینگی که اضافه میشه، تورم رو بسیار بیش از این چیزی که الان هست منفجر خواهد کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ممنون از شما جناب آقای فروزنده. گفتگو کردم با جناب آقای علی فروزنده، مدیر محترم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، که از طریق امواج تلفن با ما با برنامه تراکنش همراه بودند. و سپاس ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز تراکنش رو از رادیو اقتصاد دنبال کردین. آقای فروزنده، اگر صحبتی باقی مونده میشنویم، اگر نه که از محضرتون خداحافظی میکنید.
نه، خیلی متشکرم. من خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگانتون بودم و شما رو به خدا میسپارم.
درود بر شما، سپاسگزارم. انشاءالله که در برنامه‌های آتی از رتالی رو به صورت حضوری در استودیوی برنامه تراکنش شاهد باشیم. بدرود، خدا نگهدارتون. در این برنامه گفتگو کردیم با جناب آقای علی فروزنده، مدیر گروه اقتصادی خبرگزاری فارس. این برنامه با موضوع بررسی سیاست‌های ارزی کشور و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تقدیم حضورتون شد. از مزایا و معایب ارز 4200 تومانی گفتیم، برای اقتصاد کشور و اختلالی که در روند تولید ایجاد میکنه. شاید باید به کالاهای دیگر ارز ترجیحی تعلق بگیره. شاید رشد بازار و توسعه با این وضعیت و تحلیلی که کارشناس برنامه‌مون داشت ممکن نباشه. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه از طریق 30,3637 ارسال کنید. من بابک مینایی، به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهر مهرابی و صدا بردار خانم سدیفی، تا هفته دیگر و تراکنشی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
تو ای نازنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش بیست عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران. خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت. سخن پروران را همین یار باش، تو خود پارسی را نگهدار باش، خرد را بیاور به دیدار عشق، نما غرق ایران در انوار
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برآورد قیمت
بچه‌مون لالایی